ساعت 15 خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی از روند احضار و بازجویی ها پیش از وجود پرونده قضایی در کشور انتقاد کرد. به گفته معاون وزیر نیرو 300 شهریان با تنش آبی روبرو شدند. و سه انفجار انتحاری در دمشق 18 کشته بر جا گذاشت. عصر شما شنوندگان رادیو فردا بخیر. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه با انتقاد از روند اجرای قانون و بررسی پرونده‌های قضایی گفته است بازداشت افراد پیش از وجود ادله کافی غیرقانونی است. آقای روحانی که در همایش سالانه قوه قضاییه سخن می‌گفت، درباره انتقادهای مدافعان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران گفت حکومت ایران باید دست کم قانون خود را به درستی اجرا کند.
ما حق نداریم آبروی مردم رو بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم. اول باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم باشه. ادله باید باشه تا احضار کنیم. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. اینم یه جور داستانیه. ما که اون مقداری که ما حقوق خوندیم که اینا را نفهمیدیم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است حتی در زمینه‌های بسیار سخت همچون حقوق بشر هم قادریم بهانه‌ها را از دست غربی‌ها بگیریم. موضوعی که یک روزه حل نمی‌شود، اما قدم به قدم می‌شود آنها را حل کرد. عدم دسترسی به دادرسی عادلانه از جمله مواردی است که بسیاری از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به عنوان یکی از موارد مشهود نقض حقوق بشر در ایران برشمردند. به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب، در حال حاضر 300 شهر در ایران در نقطه تنش آبی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم میدانی کمبود بودجه را یکی از دلایل شرایط به وجود آمده دانسته و گفته به دلیل مشکلات زیرساختی حتی اگر تمام سدهای کشور هم پر آب باشند، کماکان این مشکل حل نخواهد شد. تنش آبی اصطلاحی برای توصیف کمبود آب برای ساکنان یک منطقه است. در آستانه پایان فرصت نامنویسی برای سال آینده، اختلافات بین وزارت علوم و هیئت امنای دانشگاه آزاد بر سر حق پذیرش دانشجو بالا گرفته است. وزارت علوم از صدور مجوز برای پذیرش دانشجو در بسیاری از رشته‌های محل‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خودداری کرده است. مقام‌های دانشگاه آزاد از قانونی بودن همه رشته‌های موجود در این دانشگاه می‌گویند. از جواد کوروشی بشنویم.
یک هفته مانده به پایان فرصت نامنویسی در دانشگاه آزاد، اختلاف میان این دانشگاه و وزارت علوم بر سر شماری از رشته‌های دوره کارشناسی ارشد رسانه‌ای شده است. وزارت علوم سال گذشته به شماری از دوره‌های تحصیلی که در بیش از 400 واحد آموزشی دانشگاه آزاد ارائه می‌شوند، مجوزی یک ساله داد تا این مراکز خود را با استانداردهای وزارت علوم سازگار کنند. اما به گفته مقام‌های وزارت علوم، چون این سازگاری انجام نگرفته است، این وزارتخانه به حدود 30% از دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اجازه پذیرش دانشجو در سال جاری نداده است. پنجشنبه شب علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد، در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی گفت دانشگاه آزاد خود را مقید به این تصمیم وزارت علوم نمی‌بیند.
ما ثبت نام میکنیم، ما کاری به این نداریم که بیانیه یه فلان کارشناس وزارت علوم چی میگه. به کار خودمون ادامه میدیم، هیچ نیازی به اجازه از جایی نداریم. اجازه ما رو قانون صادر کرده، مر قانون رو عمل میکنیم. به عنوان مسئول هیئت امنا و هیئت مؤسس این دانشگاه با قاطعیت عرض میکنم من خودم رو حافظ کیان و کمیت و کیفیت این دانشگاه میدونم. یک واحد نباید تعطیل بشه.
پیش از این هم علی محمد نوریان، سرپرست دانشگاه آزاد، به سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که دانشگاه آزاد با وزارت علوم به توافق رسیده است.
399 رشته رو ما ظرفیتش صفر اعلام کردیم، یعنی بهشون دانشجو حالا نمیدیم، که این مورد تایید وزارت علوم هم هست. 2501 رشته هم که در سایت الان اعلام شد و تمام داوطلبان میتونن برن و مراجعه بکنن.
وزارت علوم این خبر را تکذیب کرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، به رادیو فردا میگوید بالا گرفتن درگیری‌ها بر سر نامنویسی در شماری از رشته‌های تحصیلی در دانشگاه آزاد ادامه سیاستی است که رهبر جمهوری اسلامی سالها برای تسلط کامل بر این نهاد از نظر مالی و سیاسی مهم آموزشی دنبال می‌کند.
دانشگاه آزاد بزرگترین قلمرو مالی هاشمی رفسنجانی و جناح تکنوکرات هست. آقای کریم زاره از معاونین دانشگاه سال 90 ارزش اموال اون رو 300 هزار میلیارد تومان تخمین زد. کمیسیون آموزش مجلس سال 92 500 هزار میلیارد تومان. در سراسر کشور حتی شهرهای کوچک شعبه داره، نفوذ محلی بسیار زیادی داره. چون به مقامات جمهوری اسلامی رانت تحصیلی و مدرک میده، نفوذ سیاسی و قضایی زیادی هم داره و نهایتاً یک ابزار سیاسی بزرگ هست. بازی آیت الله خامنه ای برای تصاحب این نهاد از سال 85 آغاز شد. هدف رهبری جمهوری اسلامی به چنگ آوردن این غنیمت عظیم و میراث بزرگ هاشمی رفسنجانی است. میخواد دانشگاه آزاد هم مثل صدا و سیما، مثل سایر نهادهای او، سنگر دفاع از ولایت فقیه باشند و نهایتاً با انتصاب غیرمنتظره علی اکبر ولایتی عملاً دانشگاه آزاد رو به قلمرو خودش ضمیمه کرد.
به باور آقای مهدوی آزاد، در برابر این سیاست رهبر جمهوری اسلامی مقاومت‌هایی هم از سوی بدنه دانشگاه و هم از سوی دولت صورت می‌گیرد.
در بدنه این نهاد که نزدیک به هاشمی بود و همچنین دولت آقای روحانی که در قالب‌های مثل وزارت علوم بر اون مسلط هست، مشاهده یک مقاومت عظیم در مقابل این روند هستیم. یکی از استراتژی‌های دولت آقای روحانی این بوده که با استفاده از فشارهای مالی و ابزار بودجه، نهادهای تحت امر اصولگرایان تندرو تا حدی کنترل کنه. اگر رهبری جمهوری اسلامی مداخله نکنه، مثل ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی، آقای ولایتی در اداره این نهاد دچار مشکلات جدی خواهد شد. هدف دولت روحانی ناکام گذاشتن این بازی یا حداقل کم کردن از سرعت تحولات هست.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش پرورش در پاریس، هم با تأیید سیاست وزارت علوم به رادیو فردا میگوید این وزارتخانه حداقل استانداردهای علمی لازم را پیش شرط صدور مجوز برای این رشته ها کرده بود که ظاهرا دانشگاه آزاد نتوانست این شرایط را تأمین کند.
بود علمی اختلافی که الان بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم وجود داره، در حقیقت یک واقعیت مهم در نظام آموزش عالی ایران هست. در سالهای گذشته رشته های کارشناسی ارشد و دکترا در بسیاری از دانشگاه ها ایجاد شدن بدون اینکه امکانات واقعی و شرایط علمی و آکادمیک لازم برای این رشته ها وجود داشته باشه. ایرادی که وزارت علوم به دانشگاه آزاد میگیره اینه که به این رشته ها حدود 4600 رشته زمانی فرصت داده شده که اینها شرایط خودشون رو سازگار بکنن با اون معیارهای علمی. از اونجایی که این کار انجام نشده، حائز شرایط نشدن و در نتیجه وزارت علوم حاضر نیست که مدرک اینها رو به رسمیت بشناسه و اینها به طور رسمی وارد نظام آموزشی عالی کشور بشن.
خبرگزاری تسنیم روز شنبه بیانیه یک سازمان موسوم به سازمان اسلامی دانشجویان ایران را منتشر کرد که در آن با سیاسی خواندن رفتار وزارت علوم خواستار سنگ اندازی نکردن در مسیر دانشگاه آزاد شده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
رهبر یک مملکت باید مثل باران باشد. باران در لطافت تعبش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در سورزار خس، نه رهبر یک تعداد اندکی.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تمام تعهداتش رو در قبال برجام و مذاکرات هسته‌ای به دنیا ثابت کرده و انجام داده، من تعجب میکنم کشوری مثل آمریکا که نقض سازه حقوق بشر انجام میده و ساختمان ایران در نیویورک به عنوان بنیاد علوی رو مصادره میکنه و این در اصل تضییع حقوق ملت ایرانه.
در رابطه به این دیکتاتورهایی که مردم رو سرکوب میکنن تو هر کشوری فرق نمیکنه، مثل صدام حسین، سدیل کاسری و خیلی کشور دیگه، در کشور ما همچین اتفاقی افتاده، مردم رو سرکوب میکنن. این قدرت های بزرگ باید بیشتر توجه کنن به این کسایی که این کارها رو میکنن، چون واقعا ملت رو اسیر کردن، واقعا ملت رو از پا در آوردن، از نظر اقتصاد، از نظر شادی، هر چیزی که شما بگی اینا با زور رو سر مردم حکومت میکنن. بایستی جلو اینا رو بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز یکشنبه در پی انفجار 3 خودروی بمبگذاری شده در دمشق تعدادی کشته و زخمی شدند. رسانه‌های دولتی سوریه و سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که این خبر را منتشر کردند، تعداد تلفات را 18 نفر اعلام کردند. بر اساس گزارش مقام‌های دولتی، در یکی از انفجارها یک بمبگذار انتحاری خودروی خود را در میدان تحریر در مرکز دمشق منفجر کرده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده نیروهای امنیتی این کشور موفق شدند مهاجمان را مهار کنند، چرا که آنها می‌خواستند خود را به مناطق شلوغ شهر برسانند. در پی فرارسیدن مهلت قطر برای پاسخگویی درباره خواستهای کشورهای عربی، بازار سهام قطر در روز یکشنبه بیش از 3% سقوط کرد. به گزارش رویترز، با توجه به دوره تازه سقوط بازار سهام در قطر، مجموع سقوط این بازار از زمان آغاز بحران دیپلماتیک این کشور با همسایگانش به حدود 12% رسیده است. نزدیک به یک ماه پیش کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر همه ی روابط دیپلماتیک و روابط بازرگانی خود را با قطر قطع کردند. سپس قطر با فهرست از خواسته های این کشورها روبرو شد. ریاض به دوحه تا امروز یک شنبه فرصت داده با این درخواست ها کنار بیاید و با آنها پاسخ دهد. دفتر سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه فیلمی را که با عنوان شکنجه یک مرزبان ایرانی توسط گروه طالبان منتشر شده تکذیب کرد. حکایت وزیرخان لنکران نام نمایشنامه‌ای است که شامگاه شنبه در یک مجموعه بزرگ فرهنگی آلمان در شهر بن اجرا شده. این نمایش رو فتحعلی آخوندزاده از روشنفکران دوره قاجاریه در 160 سال پیش نوشته و بهروخ بابایی کارگردان تئاتر اون رو به روی صحنه برده. از شهرام میریان بشنویم.
با این آهنگ که به طور زنده نواخته می شود، 12 بازیگر نمایشنامه حکایت وزیرخان لنکران وارد صحنه می شوند. این نمایش اگرچه در اصل موزیکال نیست، ولی بهروخ بابایی بازیگر و کارگردان آن بدون آنکه دستی در متن داستان برد، چند قطعه ساز و آواز را هم چاشنی این اثر کلاسیک ایرانی کرده. نویسنده این نمایش میرزا فتحعلی خان آخوندزاده است که 205 سال پیش در آذربایجان به دنیا آمد، در جوانی به تفلیس رفت و با هنر تئاتر در گرجستان آشنا شد. سپس به نمایشنامه نویسی رو آورد و در این راستا 7 نمایشنامه انتقادی نوشت که حکایت وزیرخان لنکران یکی از آنهاست. او در آثارش ضمن دفاع از حقوق زنان و ترویج تجددخواهی، فساد در دستگاه‌های ریز و درشت حکومتی آن زمان را هم به زیر انتقاد گرفت. بهروخ بابایی، کارگردان و عضو انجمن تئاتر ایران آلمان، درباره این نمایش که شامگاه شنبه به صحنه رفت اینطور گفته:
نمایشنامه وزیر خانه لنکران 160 سال پیش در شهر تفلیس بعد بسته شدن عهدنامه گلستان نوشته شده به زبان ترکی آذربایجانی که بعد میرزا جعفر قراچه‌داغی در ایران اونو به فارسی ترجمه کرده و ترجمه‌ای که ما اجرا می‌کنیم همون ترجمه اصیل هست که خود فتحعلی آخوندزاده هم تاییدش کرده. متاسفانه باید بگیم دردهای اجتماعی که در این نمایش مطرح میشن، که دردهای 160 سال پیش هست، هنوز هم دردهایی هست که ما امروز هم در جامعه همون با اون روبرو هستیم. یعنی رشوه دادن، پول دادن برای مقام خریدن، دو همسری یا حتی چند همسری، همه اینها چیزاییه که بعد از 160 سال هنوز هم به همان شدت و قوت باقی.
وزیر، بله قربان، این انگشتر را امروز مخصوصا دادم به زرگر که برای نساجانم تهیه کنن یا به او بدن. این نسا خانوم ما چند سالشه؟
قربانت شوم 14 سالشه. این انگشتر رو خان برای تو فرستاده که زنش بشی.
ولی من نمیخوام زن خان بشم.
ببین دختر، زن خان میشوی، با بزرگان نشست و برخاست میکنی، مادرت هم عاقبت به خیر میشود.
اون 80 سالشه.
به تو این فضولی ها نیامده، برو به مادرت بگو بیاد اینجا با هم گفتگو کن. بودو
نمای نمایش حکایت وزیرخان لنکران تا کنون چند بار در پیش و پس از انقلاب هم در ایران اجرا شده. این نمایشنامه شامگاه شنبه در یک مجموعه بزرگ فرهنگی آلمان به نام بروت فابریک در شهر بن به صحنه رفت. علی کامرانی، بهمن فیلسوف، سیما سید، ستاره سهیلی و 8 بازیگر دیگر هم در این نمایش نقش آفرینی کردند. رضا کاوه، نوازنده ساکن آلمان هم از آغاز تا پایان نمایش با سازهای تار و ستاره خود آوازهای جمعی بازیگران را همراهی می کند. نمایش حکایت وزیرخان لنکران پس از تور آلمان قرار است در چند کشور اروپایی دیگر هم اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تمام نمای موسیقی ایران و جهان.
point vélo, rouler sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la 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 la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, 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 je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam.
رادیو فرداست که همراه شماست.
سبز و سرخ و تر هفت‌سین شعرا تو بچین هفت‌سین آغاز سفر
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
Romance.